بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل فعلی گفتیم که از جمله صفات خدا صفت عدل هست و به خصوص در مذهب شیعه اثناعشری بر این صفت عدل در مقابل اون جبری که اهل تسنن برش قائل هستن خیلی اصرار هست و خیلی بر این صفت عدل مدت‌های مدید بحث بوده با اونهایی که به جبر قائل بودن. جزء اعتقادات مسلمه اهل ایمان هست صفت عدل الهی، و صفت عدل مثل بقیه صفات خدا بزرگوار عدالله مقام در تحت دو عنوان صفت ذاتی و صفت فعلی بررسی فرمود، عدل ذاتی و عدل فعلی. عدل ذاتی یعنی اینکه خدای متعال در ذات مقدس خودش محدود به حدی و قیدی و منحرف و مید به جهتی نیست. سبوح قدوس، سبوح قدوس و قد ملائکت و روح. عدل فعلی را بزرگوار عدالله مقام فرمود که عدل در مقام مشیت الله، فعل خدا، امر خدا که مشیت باشه نسبتش به تمام اشیا یکسان، نسبتش برابر است، یعنی قید خاصی و مید خاصی و انحراف خاصی نسبت به شیئی از اشیا نداره. الحمدلله معنا واضحه. بعد به این سؤال بزرگوار رسید که منشأ اختلافات در ملک خدا از چیست؟ این فعل که فعل واحد هست و نسبتش به همه یکسان هست، پس چرا این اختلافات در ملک خدا وجود داره؟ گفتیم که حکمای الهی علالله مقامهم، بزرگان دین علالله مقامهم، به روش انبیاء و اولیاء علیهم السلام با مردم به اندازه عقودشون تکلم میکردن. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس على قدر عقودهم، برای این که بفهمانند به مردم که فعل خدا واحده، امر خدا واحده. این مثال را می زدن، از این طریق استدلال می کردن که اختلاف مخلوقات و خلایق ناشی از اختلاف قابلیت ها و قوابله، که مثلا اگر شمعی را در یک فضای قرار بدیم و دور این شمع، دور این شعله کره های متعدد داشته باشیم از اجناس مختلف، یک کره فلزی مثلا، یک کره چوبی، یک کره پنبه‌ای با اندازه یکسان، اختلاف دماهایی که این کره های با اجناس مختلف پیدا می کنن ناشی از اختلاف قابلیت هاست. اگر کره آهن داغ‌تر میشه نسبت به کره چوب، اگر کره پنبه از همه کمتر حرارت به خودش میگیره، اینها ناشی از اختلاف قابلیت هاشونه. خب مثال میرسم که امر خدا واحده، فعل خدا واحده و اختلاف ناشی از قابلیت هاست. ولی مثال حق مطلب را ادا نمی کرد. از این مثال هم بالاتر بیان نفرمودن به حسب ظاهر، چون عقل مردم و فکر مردم و مخاطبین بیشتر از این جوابو نبود یا اهلش نبودن، سری بود از اسرار خدا و اهل این سر نبودن. قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه در مسئله اختیار و جبر و تفویض، رد بر جبر و تفویض و اختیار، عدل الهی که می فرماد دریای تاریکی هست، در این دریا اگر کسی سلو کرد غرق میشه و اهل خاصی داره، سر الله. پس این مثال حق مطلب نبود و حق حکمت نبود. مرحوم آقای همدانی عدالله نقامه دیگه حالا خدا کرم کرده، لطف کرده، با این عدم قابلیت ها اقلن نوع مسئله را و نوع موضوع را الحمدلله رسانید. الحمدلله با وجود نقصان ها و معصیت ها و عصیان ها، نعوذ بالله. در دروس مبارکه، در دروس مبارکه بزرگوار عدالله نقامه به حق مطلب اشاره می فرماد و در جاهای تصریح می فرماد. الحمدلله می فرماد که این حق مطلب نیست، این وسط راهه، این کمر راهه، این میانه راهه. اینجور گفتن که دهانها بسته بشه، اینجور گفتن یک چیزی حالی مردم بشه، ولی همه مطلبی نیست. فرمودن حتی اونهایی که هوش بالاتری داشتن، به قول خودشون شق شعر میکردن، ادعای حکمت داشتن، حتی جرأت نکردن که اگر هم فهمیدن واردش بشن، اونهایی که اهلش نبودن، اگرچه فهمیدن که این حق مطلب نیست. میفرماد که بنای مردم روزگار این است که یک ذره با ذربون یاد بگیرن که یک منبری بدن خلاصه، یا برای کسب معاش دنیاشون یا برای اکتساب عزت و جاه و مقام در نزد مردم، حالا هرچه هست، همینقدر اینها این را از بر کردن، یاد گرفتن برن روی منبر برای مردم تعریف بکنن، توضیح بدن، همینقدر کافیشونه، بیشتر از این لایقش نبودن و نگفتن. اگرچه بزرگوار اینجا در لابلای کلمات اشاره فرمود حق مطلب نیست. می فرماد وقتی تعمق میکنیم در این مطلب میبینیم که یک سؤال دیگر مطرح میشه. بزرگوار می فرماد اختلاف قابلیت ها، مثلا یک جنس فلزی داریم، یک جنس چوبی داریم، یک جنس پنبه‌ای داریم، شعله بر اینها یکسان میتابه. سؤال اینه، این آهن چرا آهن شد؟ چرا این آهن چوب نشد؟ این قابلیت ها از کجا آمد؟ مگر قابلیت ها ارث پدر اینها بود؟ که قابلیت ها را به اینها داد، مشیت داد. پس همین قابلیت ها، خلقت این قابلیت ها مثل خلقت همین شعله است، مثل رسانیدن امر شعله است. قابلیت با مولد، با مولود فرقی نمی کنه. قابلیت هم خلق خداست، عنصر هم خلق خداست، قابلیت از کجا آمد؟ پس این حق مطلب نبود. حق مطلب یک مقدار مشکله، اگرچه مشکل در حکمت نداریم، مشکل وقتی هست که از راهش نیان، وقتی هست که متواضع به ذهنمون باشیم. ولی به صورت فتوا عرض میکنیم، کلیاتش را بعد انشاءالله به تفاصیل و جزئیاتش میرسیم. میفرماد این سر و گاه، این را برای غیر اهلش نگید، خدا به غیر اهلش نمیرسان. پس مطلب مطلب بالایی است، مطلب عالی است. میفرماد که حق این مطلب این مثاله، اون مثالی که شنیدید نیست، اون کمر مطلبه. حق این مطلب این مثال دیگر، مثال میزنیم از این مثال حقیقت مطلب را بفهم. میفرماد مثال این است، مشیت خدا واحده، فعل یکی هست. این اختلافات میخوان ببینیم از کجا ناشی شده. میفرماد که اگر یک شمعی داشته باشیم، شمع روغن جامد هست، پارافین جامد، روغن جامد، یک شمعی داشته باشیم، بر این شمع یک حرارتی، حرارت واحدی القا میشه، ولی به صورت توارد، یعنی یکی پس از دیگری، ولی حرارت واحده. حرارت اول که بر این شمع القا میشه، شمع را آب میکن. حرارت دوم که بر این مایع القا میشه، مایع را بخار میکن. حرارت سوم که بر این بخار القا میشه، بخار را دود میکنه. حرارت چهارم که بر این دود القا میشه، دود را شعله میکنه. ما چهار تا ماده مختلف با رنگهای مختلف با خاصیتهای مختلف داریم، ناشی از فعل واحد. فعل واحد، ماده هایی که تشکیل میشه مختلفه، ولی اختلافاتی که پیدا شد ناشی از اختلاف نفس فعل نبود، فعل واحد بود. ناشی از چه بود؟ از توارد فعل بود. در هر درجه‌ای که فعل وارد شد، ماده های مختلف تشکیل شد. این حق مطلب ماست. بعد توضیح می فرمان، گفتیم که یک حرکت و سکون داریم، شرح شادی شب داریم، دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. غیر از این حرکت و سکون ظاهری، حرکت فاعلی، سکون قابلی، یک حرکت و سکون داریم. حرکت ناشی از مشیت، مشیت فعل واحد، فعل واحده، فعلش را الغا میکنه بر عالم خلق، بر این قابلیت، بر این امکان. یک حرکت اینجا داریم، یک سکون داریم. از این حرکت و سکون، از حرکت گرما حاصل میشه، از سکون سرما حاصل میشه، از توارد بعد در این فعل، این توارد فعل، همین فعل در توارد بعد، در ورود بعدش، پس در درجه اول از حرکت گرما احداث میکنه، از سکون سرما، در ورود بعدش، در توارد بعدش، از این حرارت رطوبت حاصل میکنه و از این سرما و برودت یبوست حاصل میکنه، در ورود بعدش، در توارد بعدش، از ترکیب این حرارت و یبوست عنصر آتش ساخته میشه، از ترکیب حرارت و رطوبت هوا ساخته میشه. این عنصرهای چهارگانه از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست ساخته میشه، باز توارد بعدی میکنه، این عنصرها به هم باز ترکیب میشه، موالید ساخته میشه، هی توارد میکنه، هی توارد میکنه، اینجا موالید مختلف ساخته میشه. این حق به مطلب ماست. اما وقتی میگیم عنصر، دقت کنید، ما مثال هامون مثال های جسمانیه. ما در تمام عوالم عنصر آتش داریم، کسی فکر نکنه عنصر آتش در عالم عقل شکلش مثل آتش اینجاست، یا حرکت در عالم عقل مثل حرکت اینجاست. مثلا عنصر آتش در عالم عقل محبت الله، عنصر خاک زمین در عالم عقل قرآنه، علم خداست. رطوبت در عالم عقل رحمت الله، این ماء رحمت، رطوبت رحمت. پس در هر عالمی اون عناصرش مختص به عالم خودش هست، فعل واحده. بعد این فعل واحد اینجا هم یک مجمل بگیم، بعد وارد ادامه مطلب بشیم. پس فعل واحد توارد میکنه، یعنی متعدد ورود میکنه. در تعدد این ورودی ها اشیاء مختلف ساخته میشه. یک مطلب اینجا. مطلب بعد، این فعلی که توارد میکنه علم خداست، عالمه، امر الله. اینجا صفات خداست، مظهر صفات خداست، این خودش صفت الله. این فعلی که توارد میکنه علم داره. در هر جایی که توارد میکنه و یک مولودی را خلق میکنه، تعمد داره در خلقت این مولود، تعمد داره و هر مولودی را از نطفه خودش میسازه، از مقادیر خودش میسازه. این فعل الله دست میکنه در آسین خلق، در آسین عالم عقل تصرف میکنه، در عالم روح دست میکنه، در آسین عالم روح تصرف میکنه، در عالم نفس. در هر عالمی از اون عالم تصرف میکنه. برای همین این مشیت الله در هر عالمی باید یک لباسی بگیره. دیگه مطلب الان واضح شد، فهمیده شد مشیت الله یعنی که، و این لباس ها یعنی چه؟ یعنی محمد، آل محمد علیه السلام، امر الله. پس در هر عالمی لباس میگیره، از آسین این لباس تصرف میکنه در اون عالم. و چون مظهر علم خداست و حامل علم خدا، در هر عالم میدانه چه میکنه. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده خدا در مقادیر مخلوقات، فی مقادیر خلقه، در مقادیر مخلوقاتش. یعنی هر جا بخواد هر مولودی را، هر مخلوقی را تعمد میکنه و میسازه، مقادیرش را به یک مقدارهایی برمیداره که از این مقدار باید این مولود ساخته بشه. نطفه ها متفاوته، از هر نطفه یک مخلوقی را میسازه، ولی اساس نطفه ها یکسان. یعنی همش از چهار تا عنصر ساخته شده، ولی مقدارهاش متفاوته. میفرماد در همین شرح و زیارت مطلقه خواندیم، در یک گلبرگ یک گل که نگاه میکنی، یک گلبرگ پرچمش یک رنگ و بویی داره، خود اون پر گلبرگ یک رنگ و بویی داره، سر برگ، سر این گلبرگ با تهش یک رنگی داره، تهش یک رنگ، سرش رنگ دیگر، بوش متفاوت، مزهش متفاوت. در همین گلبرگ نقطه ها و خال های میبینیم، هر خالش یک رنگه، همش از عنصر آب و خاک و هوا و آتش ساخته شده. این اختلافات از کجاست؟ در اختلاف مقادیر. مثلا اینجا 2 گرم آب گرفته با مثلا 3 گرم آتش، اونجا 2.2 گرم آب گرفته با 2.9 آتش، 1/10 مثلا پس و پیش شده در این مقادیر. اینجا مخلوقات مختلف شده. پس این مشیت که واحده، با این علمی که داره تعمد میکنه با توارد خودش در هر جا، در هر عالمی، در هر جایی، در هر وضعی، نطفه مناسب این خلق را میسازه. از نطفه‌ای که اینجا میسازه بنا داره این مولود ساخته میشه. پس کلیت مطلب اینه، فعل واحد، مخلوقات متعددن و متفاوتن، به فعل واحد عین عدل الهیه. چرا عین عدل؟ برای اینکه هر چیزی را که به همون شکل بسازه همون شکل میشه، به هر چیزی که فعلش را القا بکنه به خودش بر خود اون فعل تجلی میکنه، به هر شیعی، به هر مولودی، به هر مخلوقی خودش را به خودش میساز، در خودش به خودش ظهور میکنه. گفتیم شخص دومی و شخص سومی نداریم، شخص واحد داریم در هر جا، هر جایی خودش را به خودش میساز. این عین عدل الهیه. چرا متفاوت میسازه؟ به تعمد متفاوت میسازه، بنای حکمتش این هست که متفاوت بسازه، غرض داره از این تفاوتها و متفاوتها. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آخرش همه به این ختم میشه، این متفاوتها را میسازه برای این که عبادت کرده بشه، برای این که معرفت کرده بشه، برای این که شناخته بشه انوارش و ظهوراتش، شناخته بشه و عبادت کرده بشه محمد آل محمد علیه السلام. اینا همش حقایق آفرینش و خلقته. پس تا به اینجا اینجور شد. حق مطلب ما این هست، فعل واحده، اختلافات ناشی از تواردهاست، از ورودهای متعدده، در هر جایی این حکیم، این فعل، این علم تعمد کرده و این مخلوق را ساخته، چون درز داشته، چون هدف داشته، چون حکمت داره، به حکمت عالیه خودش هر چیزی را، هر مخلوق را، اون خلقتش را برش عطا کرده. ادامه مطلب هست. بچه می فرماد، می فرماد که فللذی یطیع و یستغنی عن اونه و رحمته وللذی یعصی یسبق و مدده و قوته. پس کسی نیست که بتوان اطاعت بکنه، مستغنی باشه از کمک الهی و رحمت الهی. کسی نیست معصیت بکنه بتوان غلبه کنه بر قوت خدا. کسی نمیتوان حجت امام زمان را باطل کنه، کسی نمیتوان بر خدا غالب بشه. خداست که امرش بر همه چیز و بر همه کس قادره. فلا حرکت فی الوجود الا بفعله سبحانه و مشیته. می فرماد پس هیچ حرکتی در وجود نیست مگر به فعل الهی و مشیت الهی. الا انها تظهر فی القوابل الفواعل فتکون بفضلها فاعله و تظهر فی القوابل المنفعله فتکون بفضلها منفعله. می فرماد فعل واحده، همه جا اشارات را می فرماد فعل واحده. این فعل واحد در فاعلها، در قابلیت فاعلها احداث حرکت میکنه، در قابلیت منفعلها احداث سکون میکنه. سکون هم فعله. پس همه جا ناشی از این فعل، ناشی از مشیت الله، همه در دست مشیته، همه در دست امر واحده. ما امرنا الله واحده. هر جایی که حکمتش اقتضا بکنه یک مولودی را، این حکمت اقتضا بکنه خلق کنه. فتکون بفضلها منفعله. فان کانت القابلیه مستقیمه ظهرت علی حسب رضا الله سبحانه ای محبته السابقه، و ان کانت معوجه ظهرت علی حسب کراهت الله سبحانه ای علی خلاف تلک المحبه. می فرماد هر جا این قابلیت مستقیم بود ظاهر میشه بر حسب رضای خدا، هر جا این قابلیت معوج بود ظاهر میشه بر حسب کراهت خدا. یک توضیح داره، شرح داره. می فرماد لله مشیتان. امام می فرماد صلوات الله علیه، قبلا خوندیم، خدا دو تا مشیت داره، مشیت و حتم و مشیت و عزم. یک مشیت حتم داره خدا، یک مشیت عزم داره. مشیت حتم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی را که خدا بخواد اینجور بشه و حتما باید همینطور بشه. در مشیت حتم کسی نمیتوانه مخالفت کنه خدا را، لا راد لقضائه، لا مانع لحکمه، مشیت حسنه. مشیت از چه هست؟ مشیت از اون چیزی هست که رضای خدا برش تعلق داره، خدا دوست داره اینجور بشه، امر میکنه بر رضای خودش، ولی حد نمیکنه حتما اینطور واقع بشه. میگن مشیت عزم. خدا نمیخواست آدم علیه السلام از بهش بیرون بره، یعنی دوست نداشت، رضای الهی نبود آدم از بهش اخراج بشه، خارج بشه، در مشیت عزمش. ولی در مشیت حتمش، مشیت خدا این بود که آدم از بهش اخراج بشه. خدا در مشیت عزمش دوست نداشت ابلیس کافر بشه، ولی در مشیت حتمش خدا خواست که ابلیس کافر بشه. این چطور میشه در اینجا جبر نباشه عدل باشه؟ اینجا باز توضیح داد. مطلب الان ظاهرا شاید استنتاج جبر کنه، ولی این عدل الهی میفرماد که فهداهم ربهم به ایمان. خدا هدایت میکنه اهل ایمان را. به چی هدایت میکنه؟ به ایمانشون. لعناهم به کفرهم. خدا لعنت میکنه اهل کفر را. به چه لعنت میکنه؟ به کفرشون. خدا کجا دوست داشت؟ خدا کجا خواست که ابلیس اخراج بشه؟ خدا دوست نداشت ابلیس کافر بشه. کجا خواست خدا ابلیس کافر بشه؟ وقتی خودش خواست به کفر خودش کافر بشه. وقتی به کفر خودش خواست، خدا به کفر ابلیس خواست که ابلیس کافر بشه. خدا کجا خواست که سلمان اعلی الله مقامه مؤمن بشه، اهل هدایت بشه؟ وقتی سلمان خواست مؤمن بشه. وقتی سلمان خواست مؤمن بشه، خدا به ایمان سلمان خواست که سلمان مؤمن بشه. همین نکته هست که میفرماد آدم زر تقدم زمانی نداره. یعنی کسی گمان نکنه که یک جایی بوده، یک فضایی بوده، یک خاکی، یک گلی برداشتن، از این گل یک گل خوشبوی بوده، یک گل بدبوی نجسی بوده، از این گل خوشبو برداشتن آقای زید مؤمن ساختن، از این گل بدبوی نجس هم آقای عمرو ساختن، این شده مؤمن، این شده کافر. این عین ظلمه، عین جبر خداست. این خدا نیست همچون که خالقه، این شیطانه. خدا او را لعنت کنه که همچون ظلمی و همچون جبری میکنه. خدای به حق این خدای به ظلم را لعنت کنه. این خدای به ظلم هواست، هوسه، این شیطانه. پس خدای به حق چه میکنه؟ خدای به حق زید را اینجا خلق میکنه. قدر این خدا، تقدیر این خدا همراه قدر زید. هر جا زید ایمان آورد، مشیت الله تعلق میگیره. تینت این زید از علیین باشه. این عدالت، این حق. پس یک خلقت کونی داریم، یک خلقت شرعی. در خلقت کونی هر جوری که خدا خواست خلق بشه، اینها خلق شده. در خلقت شرعی رضاییت خدا این بود که اینها نعمت ببینن، رحمت ببینن، رحمت خدا شامل اینها بشه. ولی خدا اینها را جبر نکرد، ظلم نکرد، زور نداشت اینها را. به اختیار خود اینها بود، بر حسب استعدادشون، قابلیتشون، بر حسب اختیارشون. اگر خواستن مؤمن بشن، خدا خواست که مؤمن بشن. اگر نخواستن مؤمن بشن، خدا نخواست مؤمن بشن. اگرچه خدا علم داشت، خدا میدانست این مؤمن میشه یا نمیشه، علم داره، ولی جبر نمیکنه، ظلم نمیکنه. پس یک مشیت کونی داریم، یک مشیت شرعی. همش عین عدالت، عین حقه. بچه میفرماد قال یا آدم روحک من روحی و طبیعت که علا خلاف کینونتی به روحی نتقت و به ضعف طبیعت که تکلفت. می فرماد ای آدم، روح من روح تو از روح منه، ولی طبیعت تو برخلاف کینونت منه. به روح من نطق کردی، یک ماجرا داره این حدیث رو اشاره میکنه. یک جای آدم علیه السلام یک سوالی کرد از خدا، می فرماد به روح من نطق کردی ولی به ضعف طبیعت متکلف شدی، یعنی سوال بیجا کردی از من. پس کلیت مطلبش چه شد؟ مطلب این است، یک مشیت، مشیت کونی داریم، یک مشیت، مشیت شرعی. این عبارت یک معنای بالاتری داره. انشاءالله این را در جلسه بعد از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه میخوانیم. معناش بالاست ولی الحمدلله آسان، قابل فهم برای همه، خیلی معنای زیبایی داره همین حدیث. انشاءالله این را جلسه بعد میخوانیم. تا به اینجاش اینجور شد، یک مشیت کونی داریم، در این مشیت کسی از خاص خدا تکلف نمی کنه، کسی از خاص خدا سرپیچی نمی کنه، در این مشیت خدا هر چیزی را خودش را به خودش خلق می کنه. چون خودش را به خودش خلق می کنه، هیچ جبری نیست، هیچ ظلمی نیست، هیچ تفویضی نیست، عین عدله. یک مشیت شرعی داریم، هر کس بنابر اون استعدادی که داره خدا ازش تکلیف می خواد. در اینجا بنابر اختیار این شخص، خدا دوست داره که این شخص بهش رحمت برسه، دوست داره این شخص به رضای الهی برسه، ولی خدا این را حتمش نمی کنه، به جبرش نمی داره. اگر خواست مؤمن بشه، به خواست ایمان این خدا می خواد مؤمن میشه. اگر خواست هم کافر بشه، به کفر این خدا مشیتش تعلق می گیره، کافر باشه. این تا به اینجای مطلب. فتلک الحركه في القوابل، این را فقط ترجمه میکنیم، بعد انشاءالله گفتیم شرحش را جلسه بعد میخوانیم. پس این حرکت در قابلیت ها که روح فی الجسد، یعنی مشیت در این آدم مثل روح در جسد، یعنی آدم جسم برای مشیت الله. لا حراکه لشیء من القوابل الا بها، هیچ حرکتی برای هیچ شیء از قابلیت ها نیست مگر به واسطه مشیت. ولا ظهور لها الا فیها، مشیت ظاهر نمیشه برای هیچ شیء مگر به خود این شیء، جبر و تفویضی نیست. و تلک الحرکه مدد مقدر للاجساد قبل الاجساد، و این حرکت، این الغاء مشیت، مددی هست مقدر شده برای جسدها قبل از جسدها. فإذا استعدت وقبلت امضیت و خصصت لكل واحد واحد على حسبه. یعنی چی؟ یعنی این مشیت قبلش علم داشته، میدانه چه میکنه، تعمد داره به هر چیزی را خلق میکنه، از روی حکمتش خلق میکنه، و هر چیزی را که خلق کرد از روی استعداد و قابلیتش تکلیف میکنه و بازخواست میکنه و سوالش قرار میده. همش عین عدالت، همش عدله، نه یک ذره جبره، نه یک ذره تفویض. بالجمله هذا معنا عدله سبحانه الفعلی، این هست معنای عدل فعلی الهی. الذی لا جور فی، هیچ جوری در این معنا نیست. ولا حیفه عتری، هیچ ظلمی در این معنا وارد نمیشه. و هو حکمه المبذول على کل مجعول، و این حکم الهی هست بر هر مجعولی، بر هر مخلوقی. على نهج الاستواء، بر نهج حکمت، بر نهج عدالت. ففهم راشدا موفقا، بفهم از روی رشد، از روی هدایت به توفیق الهی. پس جب چه می شد؟ تفویض چه می شد؟ این می شد خدا این سنگ را، این سنگ خلق می کرد، به خود این سنگ، سنگ خلق می کرد، این آدم خلق می شد. این عین جبره، عین تفویضه. هر چیزی را خودش را به خودش خلق کرد و هر چیزی هم خودش به خودش خلق شد، عین عدالته. چقدر معنا بازه. این شد معنای عدل فعلی. فقط یک عبارت مون گفتیم، عبارت معناش خیلی جالبه، معناش عالیه. منظور از آدم اون حضرت آدم پیغمبر خدا نیست به تنهایی، اینجا آدم منظور آدم کونیه، منظور مقام کونه، مقام خلق. این را انشاءالله فقط این قسمتش که باقی ماند در جلسه بعد توضیحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خواهیم خواند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.